صفحه 161. من تا به تحمل عواقب تصمیمات اشتباه را ندارم، هرچند واقعا لایق چنین عواقبی هستم، چون وقتی نمیتوانم ضررها و فایده ها را درست تحلیل کنم آدم حالویی هستم. این باید های مزاحم را پیدا کنید، آنها را به گرایش تبدیل کنید و آنگاه تحلیل معقولی از ضررها و فواید بدهید. قلمه بر نیاز به کامل بودن، صفحه 161. من خودم در نوجوانی با کمال‌گرایی خودم جنگیدم و در کتاب عقل و هیجان در روان درمانی سال 1962 بحث‌های قاطعی در این زمینه ارائه کردم. همچنین تحت تأثیر دیدگاه‌های نچندان روشن آرون بک، دیوید برونز، گوردون ال فرد و درمانگران دیگر در این زمینه قرار گرفتم. من در این خصوص به خودم تبریک می‌گویم. بدیهی است که کمال‌گرایی واقعی و افراطی مؤثر نیست. شاهدش همین است که معدود کارهایی مثل جمع زدن ارقام وجود دارند که حداقل برای مدتی بتوانید آنها را به صورت کامل انجام بدهید، ولی آیا می توانید این کارها را تا ابد انجام بدهید؟ شما نمی توانید انسان کاملی باشید، اصلا امکان ندارد. شما می خواهید تحت هر شرایطی و برای همیشه کامل باشید. بسیار خوب، که چی؟ سعی کردن برای انجام دادن کامل یک کار و ترجیح دادن آن خوب است و می تواند سرمنشای کارهای چشمگیری شوند، اما اصرار ورزیدن روی آن هم می تواند چنین نتایجی در پی داشته باشد. با این کار فقط استراب محض ایجاد می کنید. وقتی مجبورید کاری را خوب انجام بدهید، چون دائم به آن فکر می کنید، راه حل‌های خوب و عملی را کنار بگذارید و آنقدر مضطرب می شوید که ضعیف عمل می کنید. در نتیجه یا تسلیم می شوید یا راه حل‌های نامناسبی پیدا می کنید. کمال‌گراها همیشه خودشان را سرزنش می کنند، نه رفتارهای ناقصشان را. شما به عنوان یک کمال‌گرای واقعی با عرضه بودن خودتان را به رفتار کامل خود منوط می کنید. ناقص بودن را نیز نشانه کرم بودن خود می دانید. چه خودپذیری مشروطی؟ ناقص بودن را نیز نشانه کرم بودن خود می دانید. چه خودپذیری مشروطی؟ حتی اگر یک بار بتوانید کار مهمی را به طور کامل انجام بدهید، دفعه بعد چه کار میکنید؟ استراب میسازید، استراب میسازید و استراب میسازید. برخی وقایع هستند که خیلی احتمال میدهید اتفاق بیفتند، مثل اینکه گرسنه شوید، به کاری مشغول شوید یا بازرسان بیمه هر سال برای گرفتن حق بیمه به سراغ شما بیایند. ولی تنها قطعیت مطلق مرگ است. شما میتوانید مایل باشید به طور مرتب غذا بخورید، کار خوبی داشته باشید و پول به اندازه کافی برای پرداخت مالیات هایتان داشته باشید، ولی اگر حتما و 100% چنین توقعاتی داشته باشید، دچار مشکل می شوید. ریشه اکثر نگرانی ها و احساس ناامنی های شما نیاز غیر واقع بینانه تان به ضمانت است که حتی اگر تامین شود هم لزوما و به راحتی قابل اجرا نیست. توقعات غیر واقع بینانه شما را به جهنم رهسپار می کند، خصوصا اگر بگویید توقعات شما حتما باید برآورده شوند. هیچ ایرادی ندارد به کمال‌گرایی تمایل داشته باشید، مثل تمایل به پیشرفت، دوست داشتنی بودن یا آسایش تمام و کمال. تمایل داشته باشید ولی اصرار نداشته باشید. قطعیت تقریبا وجود ندارد و کمال اصلا. تمام انسان‌ها از جمله شما بسیار جایز الخطا هستید. پس با توقع داشتن کمال از خودتان فقط زمینه‌های شکست خوردن خود را فراهم می‌کنید. نیازتان به یقین و کمال را به شیوه‌های زیر می‌توانید کنار بگذارید. قانون احتمالات را بپذیرید. با کار و تلاش و البته توانایی می توانید در بسیاری از طرح‌ها و تکالیف موفق شوید، ولی حتما نباید موفق شوید و نه به طور کامل. شما با وقت گذاشتن و زحمت کشیدن می توانید شرایط خوبی ایجاد کنید، ولی نه حتما و نه به طور کامل. به خودتان سخت نگیرید. حد اکثر سعیتان را بکنید، ولی دنبال حد اکثر نباشید. انتظار عدم قطعیت داشته باشید، به ویژه در عشق و حتی در دوستی ها. کسانی که وعده قطعی سود و منفعت می دهند یا دروغگو هستند یا بیش از حد خوشبین، آنها را جدی نگیرید. ارزشمندی خودتان به عنوان یک انسان، یعنی خوبی خود را، به صفات یا اعمالتان منوط نکنید. بیشک نمی توانید اعمال کاملی داشته باشید. برای خودتان امکان خطا نیز قائل شوید. خطاهای زیاد، شک، ابهام و نقص گاهی مایه دردسرند، ولی می توانید به آنها به دیده چالش و ماجرا نگاه کنید. اگر قطعیت و امنیت تمام و کمال بر زندگی شما حاکم بود، واقعا زندگی ملال‌آوری داشتید. هرچه بیشتر خواهان قطعیت باشید و بر انجام اعمال بی عیب و نقص بیشتر اصرار ورزید، کمتر به قطعیت میرسید و کمتر احتمال دارد اعمالتان بی عیب و نقص باشد. در نتیجه نه تنها تازگی و ماجراجویی از زندگی شما رخت برمی‌بندد، بلکه زندگی شما تا حد زیادی محدود می شود و همیشه به کارهای معمولی و کسل کننده خواهید پرداخت. چون علایق و سرگرمی های خلاقانه معمولاً تازگی و خطرپذیری را با خود به همراه دارند، با چنین نگرشی همیشه از خلاقیت روگردان می شوید و شما نمی توانید به قول الن لانگر، روانشناس دانشگاه هاروارد و دیگران، امور را به ذهن بسپارید، چون این کار مستلزم یافتن نکات جدید است. اگر یک سر بر یافتن پاسخهای کامل و مطمئن اصرار ورزید، نه تنها نمی توانید به مقصودتان برسید، بلکه از یافتن پاسخهای معقول و خوب نیز باز می مانید. نیازتان به کمال و قطعیت احتمالاً موجب وحشت کردن شما می شود و وقتی می خواهید یقین حاصل کنید که وحشتتان کاملاً از بین رفته است، وحشتتان تشدید می شود. دنبال انجام بی‌عیب و نقص تکنیکی باشید که خیلی وقت نمی برد و پیچیده نیست. مجدداً جایز الخطا بودن خود را بپذیرید. راه حل‌های 100% کامل به ندرت وجود دارند. اگر هم وجود داشته باشند، دیرپا نیستند. آیا بعداً همچنین راه حل‌هایی را پیدا خواهید کرد؟ دنبال راه حل‌های مؤثر باشید، نه راه حل‌های کامل. آنها را امتحان کنید و در صورت لزوم در راه حل‌های خود تجدید نظر کنید. کامل بودن باید برای شما هدف و یک فرایند باشد، نه یک قاید. همانطور که کوین فیتز موریس، مشاور دانشگاه نیبرسکا میگوید، به سوی ستاره ها پرواز کن، ولی اگر بر ماه نشستی خوشحال باش. استفاده از الگوبرداری برای غلبه بر معیوب کردن و ناراحت کردن خودتان، صفحه 165. وقتی گرفتاری های جدی پیدا می کنید و می خواهید هیجانات سالمی داشته باشید، یا آن مشکل ناراحت کننده را برطرف می کنید یا سعی خواهید کرد خودتان را ناراحت نکنید. انجام هر دو کار دشوار است، اما می توانید همان گونه که آلبرت بنورا، روانشناس دانشگاه استنفورد میگوید، از کسانی که مشکلاتش مشابه مشکلات شما را به نحو موثری حل کردن الگو بگیرید. این الگوها می توانند کسانی باشند که عملا آنها را می شناسید یا در مورد آنها چیزهایی شنیده اید. جیم دیابت داشت. او از بیمار بودنش عصبانی بود و از رعایت رژیم غذایی مناسب حالش خودداری می کرد. ولی وقتی با یک مرد 80 ساله و یک دختر 12 ساله آشنا شد که رژیم غذایی خود را صبورانه و با دقت رعایت می کردن، عصبانیتش را کنار گذاشت و مراقبت از خودش را با دقت زیادی شروع کرد. مارتا بعد از اینکه استادش با او رفتار ناعادلانه‌ای می‌کند و دو مورد از مقاله‌های دشوار آخر ترم او را رد می‌کند و در تاریخ به او تک می‌دهد، افسرده می‌شود. ولی پس از آنکه سرگذشته گروهی از بازماندگان یهود کشی دوران نازیسم را می‌خواند که چطور خودشان را افسرده نکرده بودند و زندگی شادی را از سر گرفته بودند، یکی از آنها درغک شده بود و از خنداندن بچه‌های معلول لذت می‌برد، ناامیدی و دلسردی را جایگزین افسردگیش می کند. مارتا از این الگوها یاد می گیرد که می تواند بدون آن که خودش را افسرده کند غمگین باشد. شما می توانید با الگو برداری بر گرفتاری های خود غلبه کنید و بی جهت خودتان را بابت گرفتاری ها ناراحت نکنید. این روش ها را امتحان کنید. آدم هایی را پیدا کنید که بر معلولیت های شدیدشان جسمی یا ذهنی پیروز شدند. ببینید، اگر شما معلولیت های آنها را داشتید، می توانستید بر این معلولیت ها و گرفتاری ها غلبه کنید. شما نیز همین کار را بکنید. آدم هایی را پیدا کنید که هنوز معلولیت یا گرفتاری دارند، مثلا نابینا هستند یا فقیرند، ولی خودشان را مضطرب و افسرده نمی کنند. همان کاری را انجام دهید که آنها برای ناراحت نکردن خودشان و سرگرم کردن خودشان انجام می دهند. از افکار و رفتارهای آدم‌های معلول و گرفتار الگو برداری کنید. بعضی از افکار و رفتارهای آنان مناسب حال شما خواهد بود و برخی نخواهد بود. آنها را امتحان کنید و ببینید چه نتیجه‌ای می‌گیرید. اگر نتیجه گرفتید که تقریباً نمی‌توانید از افکار و رفتار خوب آدم‌های معلول الگو بردارید، مایوس نشوید. بیشتر سعی کنید. اگر باز هم نتوانستید الگو بردارید، شکست خود را بپذیرید، ولی خودتان را تحقیر و سرزنش نکنید. استفاده از روش های حل مسئله، صفحه 167. رفتار درمانی عقلانی هیجانی به شما یاد می دهد از روش‌های عادی حل مسئله استفاده کنید، چون غالباً با یک مشکل عملی روبرو هستید، مثل پیدا کردن کار، گذراندن واحد درسی یا جلب تایید و نظر دیگران، و غالباً خودتان را بابت آن افسرده می‌کنید. پس وقتی نمی‌توانید مشکلات عملی خود را برطرف کنید، موجبات وحشت و افسردگی خود را فراهم می‌آورید. ولی رفتار درمانی عقلانی هیجانی قبل از هر چیز به شما یاد می‌دهد چطور با مشکلات هیجانیتان درباره مشکلات عملیتان کنار بیایید. سپس بعد از آنکه خودتان را کمتر ناراحت کردید، می توانید راه حل‌های بهتری برای مشکلات عملی خیش پیدا کنید و احتمال تکرار شدن آنها را کم کنید. سانی از دست رئیس بسیار ایرادگیرش عصبانی می شد و همانطور که خودتان می توانید حدس بزنید، عصبانی شدنش کار دستش می داد. من ابتدا به اون نشان دادم که خودش را با این توقع عصبانی می کند که رئیس من آدم بی‌انصافی است. او نباید اینقدر ایراد بگیرد و با من اینقدر ناعادلانه رفتار کند. من از سانی خواستم به این عقیده متوصل شود که آره، رئیس من با من ناعادلانه رفتار می کند، ولی مثل این که ذاتاً خیلی ایرادگیر است. در نتیجه حداقل الان چاره ای ندارد جز آن که مطابق ذاتش رفتار کند. سانی تا حد زیادی از عصبانی کردن خودش کم کرد و از آن پس فقط از انتقادگری بی جای رئیس خودش ناخشنود می شد. پس از این جریان توانست بیش از پیش کارها را بدون عصبانیت و طبق میل رئیس خودش انجام بدهد. از رئیس خودش که با انتقادهایش به او کمک کرده است قدردانی کند و حتی وقتی مقررات از نظرش احمقانه بودند طبق مقررات عمل کند. این راه حل‌های عملی مؤثر واقع شدند و انتقادهای رئیس سانی کم شد و میزان همکاریش افزایش یافت. پس ابتدا جلوی عصبانی شدن سانی و آسیب پذیریش در برابر انتقاد را گرفتم، سپس توانستم مشکلات عملی او را برطرف کنم. سانی بالاخره کار دیگری پیدا کرد و توانست وقتی بعضی از همکارانش به ذهن او غیر منصفانه برخورد می‌کردند خیلی کمتر خودش را عصبانی کنند. خیلی عالیه، ولی حل کردن مشکلات عملی لزوماً موجب بهتر شدن شما نمی‌شود، فقط احساس بهتری در شما ایجاد می‌کند، چون گرفتاری‌های شما را کم یا حذف می‌کند و مجال کمی به شما می‌دهد تا خودتان را ناراحت کنید. کاهش مشکلاتتان باعث می‌شود به جای آنکه خودتان را ناراحت کنید، احساس خوبی پیدا کنید. به هر حال این راه حل هم مشکلاتی دارد. اولا ممکن است بعداً معلوم شود که راه حل مزبور ناقص یا ضعیف بوده است. ثانیاً ممکن است یک راه حل موقتی باشد. ثالثاً چون مشکل عملی خود را حل کرده‌اید، ممکن است دیگر خودتان را ناراحت نکنید و بنابراین فقط این نوع راه حل را بدانید. شما ممکن است هنوز ندانید چطور خودتان را ناراحت می‌کنید و اگر بار دیگر بی هیچ دلیلی خودتان را ناراحت کردید، چگونه آن را رفع کنید. پس حل مشکلات عملی همانطور که بسیاری از درمان‌ها نشان دادند مفید است و حتی به طور غیر مستقیم باعث می‌شود خودتان را کمتر ناراحت کنید، ولی عمدتاً احساس شما را بهتر می‌کند و واقعاً موجب بهتر شدن شما نمی‌شود. وقتی خودتان را ناراحت می‌کنید، می‌توانید به نوع دیگری از حل مشکلات عملی متوسل شوید که موجب بهتر شدن شما نیز می‌شود. شما می‌توانید باورهای خاصی را که موجب ناراحتی هیجانیتان می‌شوند بیابید. شما می‌توانید فلسفه پردازی غیر واقع بینانه و غیر منطقی خود را زیر سوال ببرید و آن را واقع بینانه و منطقی کنید. شما می توانید اظهارات مقابله ای و عاقلانه مشتق از فلسفه های جدید مؤثر خود را بیازمایید و آنها را جایگزین باورهای نامعقولتان کنید. این روش های فکری و روش های دیگر در حقیقت نوعی حل مسئله هستند و حتی می توانیم آنها را فنون عمیق یا نهایی حل مسئله بنامیم، چون شما را به سوی باورهای مخرب اصلیتان و تغییر دادن آنها راهنمون می سازند. پس این نوع حل فلسفی مسئله می تواند علاوه بر احساس بهتر، بهتر شدن را نیز به ارمغان می آورد. شما می توانید به صورتهای زیر از آن استفاده کنید. قبول کنید که اختلال و ناراحتی شما تا حدودی محصول خودتان است و فقط از مشکلات عملی و گرفتاری های شما نشأت نمی گیرد. دنبال باورهایی بگردید که برای ایجاد ناراحتی در خودتان با آنها متوسل می شوید. خصوصا دنبال بایدها و توقعات مطلق خود بگردید. قبول کنید که به طور طبیعی به تفکر نامعقول گرایش دارید و در این حال تفکر نامعقول را از خانواده و فرهنگتان می‌گیرید. همچنین قبول کنید که به این نوع تفکر عادت کرده اید. بنابراین بپذیرید که استفاده از روش‌های ظریف و دقیق حل مسئله و شاید بتوان گفت روش‌های ظریف رفع اختلال به وقت و انرژی و تلاش زیادی احتیاج دارند. از فنون مقابله‌ای و مؤثر مبارزه با باورهای نامعقول استفاده کنید، خصوصا از فن زیر سوال بردن تجربی و منطقی باورهای نامعقول. خیلی دقیق و قاطع به جنگ فلسفه پردازی های مخربتان بروید. در راه اصلاح این فلسفه پردازی های مخرب مصمم و استوار باشید. حل مسئله شامل یافتن آزاداندیشانه راه حل های مختلف است و چسبیدن به راه حل های ضعیف در آن جایی ندارد. بنابراین به راه های مختلف تغییر دادن باورهای مخربتان فکر کنید و این راه ها را بیازمایید. سپس نتایج آنها را بررسی کنید و در صورت لزوم در آنها تجدید نظر کنید. در مورد این راه ها بیشتر فکر کنید. قرار نیست به روش کامل رفع اختلال دست یابید، بلکه می خواهید روش بهتر را بیابید. و حداقل رساندن تعمیم افراطی و تفکر مطلق‌گرا، صفحه 170. یافتن علت اصلی تفکر نامعقولی که با آن خودتان را ناراحت می کنید دشوار است، البته اگر فقط یک علت اصلی داشته باشد. کارن هورنای روانکاو به طور تلویحی حکومت بایدها را علت اصلی تفکر نامعقول می داند، ولی رفتار درمانی عقلانی هیجانی از دیدگاه های هورنای فراتر می رود و می گوید اگر می توانستید در محدوده گرایش ها و تمایلات خود بمانید و گرایش ها و تمایلات خود را به بایدها تبدیل نکنید، خیلی کم می توانستید خودتان را ناراحت کنید. حتی وقتی از لحاظ زیست شناختی به ایجاد وحشت و افسردگی در خودتان گرایش دارید و اختلالات زیست شناختی موجب می شوند نامعقول فکر کنید. همین بیش از زمانی که اشکال بیوشیمیایی دارد به بایدهای مطلق رو می آورید. پس ظاهرا باید اندیشی مسئول بخش اعظم ناراحتی های انسان است. البته بخش اعظم ناراحتی ها، نه تمام ناراحتی ها. آلفرد کروزیپسکی در کتاب علم و سلامت روانی یا ساینس اند ساینتیتی به نقش تعمیم افراطی و تفکر مطلق‌گرا در اختلال روانی انسان اشاره می کند. او روی استفاده از است هویتی خیلی تاکید می کند، یعنی خوب یا بد دانستن خود بر مبنای انجام برخی اعمال خوب یا بد. البته است هویتی شکلی از تعمیم افراطی محسوب می شود، ولی بایدهای مطلق هم در این بین مهمند. وقتی به بایدهای مطلق متوسل می شوید، در واقع می خواهید بگویید که همیشه و تحت هر شرایطی باید عملکرد خوبی داشته باشید و مورد تایید دیگران قرار بگیرید و البته سپس به تعمیم افراطی می پردازید. کوین فیتز موریس مشاور سالهاست با این عادت انسان که افکار رو به اشیا تبدیل می کند و فکرهای شیء شده یا تاوس تینگز گمراه کننده می سازد می جنگد. بنابراین همانطور که در مبحث خودپذیری نامشروط فصل دوم گفتم، معمولا فکری مثل می خواهم خودم را به طور نامشروط بپذیرم را که در آن بپذیرم فعل است به پذیرش که اسم است تبدیل می کنیم. سپس فکر می کنیم پذیرش واقعا و فی نفسه وجود دارد، یعنی از آن یک فکر شیء شده می سازیم. در نتیجه پذیرفتن را که عمل است و ما آن را انجام می دهیم همچون یک شیء تجسد می بخشیم. وقتی کاری را به خوبی انجام می دهید، ممکن است به خودتان بگویید دارم این کار را خوب انجام می دهم، دارم خوب انجام می دهم. فعل و قیدی است که عمل شما را وصف می کند. اما اگر به خودتان بگویید عملم خوب است، در حقیقت رفتارتان را به یک شیء یا عمل خوب تبدیل کرده اید. به این ترتیب رفتار یعنی عملتان را با ارزیابی آن یعنی فکر اشتباه می گیرید. آنگاه این عمل از نظر شما خوب است، جای خود را به عمل خوب می دهد. وقتی یکی از اعمالتان را که شیء از بد می دانید، فکر می کنید خودتان هم که یک انسان هستید آدم بدی هستید. چه تفکر نادرستی. رفتار درمانی عقلانی هیجانی به شما کمک می کند متوجه این نکته باشید که امکان دارد خوب یا بد عمل کنید، ولی اعمال یا اشیا و شخصیت شما یعنی خودتان خوب یا بد نباشند. پس یاد بگیرید رفتار کردن خود را اندازه بگیرید و ارزیابی کنید، نه خودتان را و افکار شیء شده درست نکنید. دانشمندان آدم‌های انعطاف پذیر، آزاداندیش و غیر متفکرایی هستند. آنها فرضیه می‌سازند و برای اثبات فرضیه‌های خود شواهد جمع می‌کنند، ولی مدعی نیستند که فرضیه‌های آنها همیشه و تحت هر شرایطی باید درست باشد و درست است. در علم معیار احتمالات پذیرفته شده است. در علم احتمال 99.999% درست است. دانشمندان نظریه‌های خود را تعمیم می‌دهند، ولی از تعمیم افراطی آنها پرهیز می‌کنند. پس می‌توانیم بگوییم اگر در مورد خودتان، دیگران و دنیا نگرش علمی داشته باشید، به ندرت ممکن است خودتان را ناراحت کنید. وقتی مشکلات را به خوبی تحمل نمی‌کنید و به جای برخورد سازنده با آنها زجه می‌زنید، خودتان را اسیر تحمل کم ناکامی می‌کنید که تعمیم افراطی دادن است. شما اصرار می‌ورزید که انجام دادن کارهای ناخوشایند و دردناک خیلی سخت است و خیلی افتضاح و وحشتناک است که مجبورید این کارها را انجام بدهید. همچنین اصرار می‌ورزید که تاب تحمل آنها را ندارید و اگر مجبور شوید این کارها را انجام بدهید، اصلا نمی‌توانید شاد و خوشحال باشید. این موارد همگی نوعی تعمیم افراطی هستند، چون تلویحاً می‌خواهید بگویید که چیزهای بد همیشگی مطلق و جهانی هستند، که خیلی بعید است. پس در هر حال وقتی خودتان را ناراحت می‌کنید، تقریبا همیشه از این تعمیم افراطی باید اندیشی و تفکر همه شمول شده اید. رفتار درمانی عقلانی هیجانی به شما کمک می‌کند به این موضوع توجه کنید و تأثیرش را روی تفکر، احساس و عمل مخرب خیش در نظر بگیرید. همچنین به شما نشان می‌دهد چطور تعمیم افراطی و باید اندیشی را به حداقل برسانید و خودتان را کمتر ناراحت کنید. خصوصا نشان می‌دهد وقتی خلاف منافع شخصی و اجتماعی خود عمل می‌کنید، چطور با تفکر مطلق‌گرا، جزمی و مملو از توقع خود چنین کاری را انجام می‌دهید و روش‌هایی برای زیر سوال بردن توقعاتتان و نتیجه‌گیری معقول‌تر و عملی‌تر در اختیارتان می‌گذارد. در اینجا به برخی از فنون قابل استفاده در این خصوص اشاره می‌کنم. وقتی در خودتان افسردگی، وحشت یا خشم ایجاد می‌کنید، احتمال بدهید که اسیر نوعی باید گرایی مطلق و نامشروط شده اید. آن را پیدا کنید و به ترجیح گرایی واقع بینانه تبدیلش کنید. وقتی خودتان را تحقیر و سرزنش می‌کنید، احتمالاً چنین اعتقادی دارید: چون خیلی دوست دارم عملکرد خوبی داشته باشم و سوی آدم‌های مهم اطرافم تایید شوم، پس باید خوب عمل کنم. در غیر این صورت آدم بی‌ارزشی هستم. اگر چنین اعتقادی دارید، آن را به این اعتقاد تبدیل کنید که دوست دارم عملکرد خوبی داشته باشم و سوی آدم‌های مهم اطرافم تایید شوم، ولی هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان بدهد باید عملکرد خوبی داشته باشم. لزومی ندارد ارزشمندی خودم را به موفقیت در کارهای مهم یا جلب توجه دیگران منوط کنم. همچنین وقتی تحت تأثیر تحمل کم ناکامی قرار می‌گیرید، باورهایتان را بررسی کنید، مثل این باور که من حتما باید به خواسته هایم برسم. در غیر این صورت افتضاح می شود و اصلا نمی توانم شاد باشم. اگر چنین باوری دارید، آن را به این باور تبدیل کنید که خیلی دوست دارم به خواسته هایم برسم، ولی بایدی در کار نیست. حتی اگر به برخی از خواسته هایم نرسم هم می توانم شاد باشم. مراقب گرایش خود به تعمیم افراطی باشید، یعنی گرایشتان به استفاده از الفاظ همه و هرگز. فرض کنید معتقدید اگر در کارهای مهم شکست بخورم، هرگز نمیتوانم موفق شوم و هرگز به خواسته های واقعی خودم نخواهم رسید. آن را به این باور تبدیل کنید که اگر در کارهای مهم شکست بخورم، میتوانم از شکست هایم درس عبرت بگیرم و بار دیگر موفق شوم. اگر هم شکست خوردم که خوردم، چون شکست خورده نیستم و میتوانم زندگی معقول و شادی داشته باشم. همچنین این باور که چون خیلی دوست دارم آدم‌های مهم اطرافم دوستم داشته باشند، پس آنها باید دوستم داشته باشند. در غیر این صورت خیلی وحشتناک خواهد شد. به این باور تبدیل کنید که چون خیلی دوست دارم آدم‌های مهم اطرافم دوستم داشته باشند، دلیل نمی‌شود که مجبور باشند دوستم داشته باشند. اگرچه تأسف‌آور است که دوستم نداشته باشند، ولی افتضاح نیست و دنیا به آخر نمی‌رسد. افتضاح‌سازی‌هایتان را زیر نظر بگیرید. همانطور که قبلا گفتم، افتضاح‌سازی باعث می‌شود این گونه فکر کنید که شکست کاملا بدی بود. این زایعه یعنی آخر دنیا. اینها یک رشته اظهار نظرهای مطلق و افراطی هستند. در عوض می توانید بگویید این شکست اگرچه خیلی بد بود، ولی می شد بدتر از آن هم بشود و نتایج بدتری داشته باشد. اگرچه طرد شدنم از سوی اون زایعه بزرگی است، ولی آخر زندگیم نیست و می توانم نظر دیگران را جلب کنم. افتضاح سازی محصول اصرار شما بر برآورده شدن حتمی و 100% خواستهایتان است. دوباره به سلایقتان برگردید و احساستان را بهتر کنید و تا حد زیادی بهتر شوید. مراقب استدلال هیجانی خود باشید. این حقیقت که وقتی شکست می‌خورید احساس می‌کنید بازنده‌اید، یا وقتی درخواستتان رد می‌شود احساس می‌کنید شخصیتتان رد شده است، فقط ثابت می‌کند که خود شما این تعمیم‌های افراطی احساسی را خلق کرده‌اید. این قضیه هیچ چیزی را در مورد کل شخصیت شما ثابت نمی کند و نشان نمی دهد که شما تنها آدمی هستید که شکست خورده اید یا طرد شده اید. هیجانات شما فقط نشان می دهند که احساسات قوی و شدیدی دارید و چیز دیگری از شما نمی سازند. مراقب باشید دچار افراط و تفریط نشوید. برنده شدن از شما یک آدم بزرگ و با عظمت یا یک برنده همیشگی نمی سازد. باختن هم از شما یک بازنده کامل و شکست خورده نمی سازد. هر دو برداشت و احساسات همراه آنها نادرست هستند و همیشگی نیستند، مگر آنکه خودتان سعی کنید آنها را کش بدهید. موفق نشدن در یک طرح بزرگ به این معنا نیست که همیشه ناموفق خواهید بود. آیا دیگران هم بعد از شکست عقب می نشینند و خودشان را ناامید می کنند، یا بسیاری از آنها بعدن موفق می شوند؟ مارتین سلیگمن، روانشناس دانشگاه پنسیلوانیا، و همکارانش نشان دادند موش‌هایی که مجبور می‌شوند همیشه طعم شکست را بچشند، تسلیم، ناامید و دچار درماندگی آموخته شده می‌شوند. انسان‌هایی مثل من و شما نیز ممکن است چند بار شکست بخوریم و نتیجه بگیریم که شکست خوردن ما اجتناب ناپذیر است. بنابراین ناامیدی را خودمان اختراع می‌کنیم. پس در مقابل این نوع تعمیم‌های افراطی مقاومت کنید. نظریه پردازی کنید و تعمیم بدهید. سپس ببینید آیا بر اساس حقایق موجود می توانید چنین تعمیمی بدهید، ولی در مقابل تعمیم افراطی سخت بایستید. برای مثال فکر نکنید شما همون کاری که می کنید هستید. مردم را بر اساس چند عمل یا صفت محدودشان نامگذاری نکنید. برای افکارتان ماهیت مستقل و وجود فی نفسه قائل نشوید. افکارتان ابعادی از خودتان هستند، ابعادی که فقط در درون شما وجود دارند. از صفاتتان اسم نسازید تا در مورد افکارتان بهتر بیاندیشید. مثلا شاید شما آدمی هستید که تعلل می‌ورزید، ولی تعلل فی نفسه و به خودی خود وجود ندارد. همانطور که آلفرد کروزیبسکی معناشناس سالها قبل گفته است، به اشیا و امور به صورت یا این یا آن و سیاه و سفید برچسب نزنید. سعی کنید روی کرده هر دو یا و غیره داشته باشید. شما دارای صفات خوب، خونسا و بد هستید. معنایش این است که این صفات برای تحقیر برخی مقاصد و هدفهای خوب، بد یا خونسا هستند. شما هرگز به معنای واقعی کلمه آدم خوب یا بدی نیستید. اگر به خودتان برچسب بزنید و در مورد خودتان تعمیم افراطی بدهید، در واقع همان کاری را که با دیگران کرده اید با خودتان کرده اید. و اگر پیوسته به دیگران برچسب بزنید، بر میزان برچسب زدن به خودتان نیز خواهید افزود. آزاد اندیشی، شکاک بودن و آزمایشگری را بیازمایید. من شک دارم که بتوانید برای مشکلات خودتان، دیگران و دنیا یک پاسخ قطعی بیابید، چون ممکن است شواهد بعدی حاکی از نادرست بودن جوابهای قبلی شما باشند. حتی شواهدی که برای اثبات فرضیه هایتان استفاده می کنید نیز گاهی تحت تأثیر دیدگاه‌ها، تمایلات و پیش‌داوری‌های خودتان و دیگران قرار می‌گیرند. پس ظاهراً حقایق مطلق و قطعی وجود ندارد. چطور می‌توانید خودتان را بابت ناراحت کردن خودتان ناراحت کنید؟ صفحه 177. یکی از متداول‌ترین کارهایی که مردم هنگام ناراحت کردن خودشان، یعنی هنگام ایجاد وحشت، افسردگی، خشم یا تعصب در خودشان و ایجاد وسواس‌های عملی و فوبی‌های مخرب انجام می‌دهند، ناراحت کردن خودشان بابت ناراحت کردن خودشان است. طبق تعاریف رفتار درمانی عقلانی هیجانی، مردم غالبا چنین دستوری به خودشان میدهند: به هیچ وجه نباید خودم را افسرده کنم، و سپس خودشان را در مورد افسرده کردن خیش افسرده میکنند. آنها ابتدا ترجیح میدهند خودشان را ناراحت نکنند، که ترجیح سالمی است، ولی بعدا ترجیح خود را به دستورهای غیر واقع بینانه تبدیل میکنند. به این ترتیب به خود تخریبی روی میآورند. اگر خودم را افسرده کنم